بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شهیدی، جلسه 125، روز یکشنبه آبان 1386 مطابق با 16 شوال 1428.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلالت کلمه امر بر وجود بود. مثلا اگر مولا گفت آمر که به صلات اللیل، آیا این کلمه امر وضع شده از بر وجوب یا به اطلاق دلالت بر وجوب می کند یا حجت اقلائیه هست بر وجوب و یا اصلا وجوب حکم شرعی تا بگوییم که این خطاب ظاهر در آن است یا حجت اقلائیه بر آن است، بلکه وجوب حکم عقل است. این چهار قول در مسئله بود. اما قول اول قول صاحب کفایه و جماعتی بود که گفتند کلمه ام حقیقت در وجوب هست و اگر استعمال بشه در استحباب، استعمال مجازیه. عمده استدلال این بزرگان به تبادره که ما در آن مناقشه کردیم. به عنوان مؤید مرحوم آخوند، ما فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم رو مطرح کرد که ما عرض کردیم این به عنوان مؤید هم تمام نیست، فضلاً از این که بخواهد دلیل باشد. دلیل دیگری که بر این مطلب اقامه شده این جمله معروف است که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. گفته شده است که روشن است که این روایت شریفه میگوید اگر بر امت سخت نمیشد واجب میکردم بر اونها سواک را. خب جواب از این استدلال اینه که در این روایت کلمه امر در وجوب به کار رفت، ولیکن استعمال هم از حقیقت. شاید قرائنی که در این روایت هست منشأ شده که ما از این کلمه ام وجوب را بفهمیم، نه این که وضع لفظ ام بر معنای وجوب باشه. در این روایت استعمال شده در وجود و ما با قرائنی آن را فهمیدیم. یکی از قرائن این است که واضح است که استحباب دارد سمان، پس لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک معلوم می شود مراد این است که اگر نبود مشقت بر امت واجب می کردم سواک را. نه اینکه مثل الان فقط مستحب بکنم. قرینه دیگر اینه که کلمه لولا ان اشقه با وجوب میزان، چون استحباب که مشقت نداره، وجوبه که مشقت داره. اینا قرینه میدونم. قرینه داریم در این روایت که مراد از این امرتهم یعنی واجب میکردم. قرینش هم یکیش اینه که تناسب لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواد این است که اگر مشقت اگر نبود که امر من موجب مشقت میشد امر میکردم به سواد. اون امری که موجب مشقت میشه وجوبه و الا استحباب که موجب مشقت نمیشه، ترخیص در ترک داره. اینها قرینه است بر این که لامرتهم بالسواد در اینجا ازش اراده شده وجوب، ولیکن دلیل نمیشه که معنای کلمه امر وجوب باشه.
یعنی پیغمبر اکرم برای استعمال کلمه امر اگر حقیقت در وجوب نبود نمیفرمود لامرتهم.
چرا؟
یعنی میخواد در استعمال
یه نکته ارز کنم خدمتون. اصلا معلوم نیست که لامرتهم بالسواد مستعملون فی از وجود باشد. ما با قرینه فهمیدیم که مراد پیامبر اکرم در این حدیث وجوب است، اما حتی کشف نمی کنه که مستعملون فی وجوب بود. شاید به تعدد دال و مدلول وجوب فهمیده شد، یعنی امر اصل طلب را فهماند، قرائنی که در این روایت هست فهماند که این طلب طلب وجوبی است. حتی استعمال کلمه امر را در وجوب ما نمی فهمیم. بر فرضم استعمال بشود در وجوب، استعمال هم از حقیقت،
یعنی پیغمبر جایز بود بفرمایه لولا اشق قرا امتی لا طلب بود درست میشد اگر ام مثل طلب بود، کلمه طلب
و
این استعمال صحیحه لولا اشق قرا امتی لا طلب تو منو مستوا.
ببینید
پس مشخصش ام وجوب رو میرسونه که کلمه ام رو استعمال کرده،
یعنی میتواند وجوب را هم بفهماند، اما اینکه در کلام مطلق اگر گفت امر رسول الله المسلمین به صلاة اللیل، باز ما بگیم موضوع له برای کلمه ام وجوب است؟ نه، کلام در اینه که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواد، این دلیل نمیشه که معنای مستعمل فی و موضوع له لفظ ام وجوب باشه. بله میتواند مراد از ام در یک جایی وجوب باشه، خب ممکنه اینم از باب تعدد دال و مدلول باشه. و این الفاظ قیاس به هم نمیشن، ممکنه لولا ان اشق على امتی لطلبت منهم السواد عرفی نباشه، از باب این که اونی که زیاد استعمال میشه در وجوب کلمه امره و تناسب پیدا میکنه که وجوب را هم از آن اراده کنند. تناسب یک کلمه با وجوب یک بحثه، بله کلمه ام تناسب پیدا کرده با وجوب، اما بگیم معنای موضوع له ام وجوبه نه.
لااقل ظهور ثانوی پیدا میکنه دیگه،
میگه تناسب،
یعنی ظهور
ثانوی پیدا کرده، یا تناسب. ببینید به این معنا که ما کلمه طلب را بگه لولا ان اشق علا امتی لطلبت من هم استواد، بر فرض بگیم تناسب ندارد، بر فرض
شده.
اولا نفرمایید اشتباه هست، تو فارسی هم میگن اگر نبود که سخت میشد بر امت من از اونها میخواستم که مسواک بزنم. خب قرینه است که یعنی میخواستم به نحو خاص لزومی. اینجور هم 100% به ذرت قاطع نفرمایید که لولا ان اشق علی امتی لطلبت منهم استواد غلطه، نه اینجور نیست. فارسی هم از کنم میگیم که اگر نبود مشقت بر امت از امت میخواستم مسواک بزنن، مطابق قرینه داریم که این خواستن خواستن لزومی. حالا دیرم اینجور باشه که شما میفرمایید خب این دلیل میشه که امر تناسب با وجوب بیشتر داره، اما به حد ظهور وضعی رسیده که ظهور وضعی پیدا کنه کلمه امر در وجوب، حاضا اول تناسب. علاوه بر این که این نقل فقط در کتاب فقیه آمده، اما در کتاب فقه الرضا به جای لعمرتهم لعوجبت علیه مستواک آمد، در دعائم الاسلام هم آمده لفرضت علیه مستواک، یعنی به عنوان کلام پیغمبر هم نمیشه 100% نسبت به پیغمبر داد، مگر بگید که حالا پیغمبر هم نبود یک متکلم که این رو گفته، به کلام یک متکلمی شما بخواید استشهاد کنید در معنای لغوی، اون بحث دیگه‌ست. اینجا ماده امره دیگه، لعمر تو هم میدونم، اما پیغمبر تعبیر کرده ام در مورد طلب وجوبی، یعنی حال که مستحب برسته ماست، ولی اگر مشقت نداشت بر امت امر به سواک هم می کردم، یعنی واجب هم می کردم سواک را، نه اینکه صرفا مستحب بکنم مسواک زدن را. اگر نبود مشقت بر امت به استحباب سواک اکتفا نمی کردم، امر به سواک هم می کردم. این علامت گرفته شده که معلوم میشه که امر به معنای طلب وجوبی است، که ما اشکالمون اینه که در اینجا مراد از امر طلب وجوبی است و این کافی نیست برای این که ما بگیم پس کلمه امر وضع شده برای وجوب. نخه شاید به قرائنی که در این روایت هست وجوب فهمیده شده، که حتی اگر تعبیر میکردن که اگر مشفقت نداشت بر امت من میخواستم از اونها مسواک زدن را، باز وجوب فهمیده میشد به قرینه که در روایت هم حالا میگن از باب این که یک بالاخره یک اهل زبان ولو این حدیث از پیامبر به این تعبیر صادر نشده باشه، یک شخصی که اهل زبان بوده این تعبیر رو کرده، به همین مقدار ما بسنده کنیم که یک متکلم عربی این حرف رو زده. حالا خود همینم ما چون نمیخوایم این بحث خیلی طول بکشه، خود همینم محل اشکاله، چون بسیاری از افراد که این روایات رو نقل میکردن عرب نبودن، اعجمی بودن، و حتی نقل به معناهایی که داشتن گاهی نقل به معناهای نامناسبی بود. حالا ما دیگه توی این مباحث خیلی نمیخوایم وارد بشیم که استشهاد به یک کلام که معلوم نیست متکلم آن کیست. اینها خیلی مطابق با صناعت نیست، ولی حالا در همین حد فکر میکنم این مطلب کافی. مرحوم آخوند دلیل آخری که آورده بر وضع کلمه ام بر وجوب فرموده است که وجدان اقتضا می کند که همین که مولا گفت آمر کرد به کذا، اگر اب امتثال نکرد احتجاج بشود به او. خود صحت احتجاج بر این اب دلیل بر این است که کلمه ام وضع شده برای وجود. بعد فرموده است که ممکن است شما به ما اشکال کنید، بگید خب اگر کلمه امر وضع شده برای وجود، چرا میگن الامر اما وجوبیان او ندبیان؟ مرحوم آخون فرموده که خب اینجا که میگن الامر اما وجوبیون او ندبیون، استعمال شده کلمه ام در معنای اعم مجازن، مثل این که میگن الما اما مطلقون او مضافون. خب الما اما مطلقون او مضاف، خب این استعمال شده در معنای اعم مجازن، و الا ما وضع شده بر خصوص ما مطلق. این فرمایش مرحوم آخوندم که بعد برای تکمیل بحث به آیه ما منعک ان تسجد ما منعک ان لا تسجد از امرتک استشهاد کرده، که ببینید خداوند فرمود که همین که به تو امر کردم سجده کن به آدم، چرا سجده نکردی؟ احتجاج کرد خدا بر شیطان به خاطر مخالفت ام. این هم فرمایش ناتمامی. اولا تو این ما منعک ان لا تسجد از امرتک، اونی که از خدا صادر شد به ملائکه که ابلیس هم در میان اونها بود، کلمه امر نبود. و از قلنا للملائکه اس جدول آدم، صیغه امر، و ما بحثمون در ماده امر. و شاید هنگامی که خداوند به ملائکه میگفت اس جدول آدم، قرینه ای بود که ملائکه ازش وجوب فهمیدن. ونگهی جناب آخوند صحت احتجاج دلیل بر خصوص قول اولی، این که وقتی بگوید مولا آمر که به کذا، اگر عبد امتثال نکرد یصح الاحتجاج علی، خب این با همه اقوال چهارگانه میسازه، مختص نیست به قول اول که شما میخواید این رو دلیل یا معید قول اول بگیرید. خب پس به نظر ما استدلال به این ادله برای این که کلمه امر وضع شده بر وجود ناتمام هست و نمیشه این رو اثبات کرد. قول دوم این بود که کلمه امر بالاطلاق دلالت بر وجود میکنه، که این قول محقق عراقی هست و مختار ما هم همینه. قبل از این که دلیل بر این که دلالت کلمه ام بر وجود بالاطلاق هست رو عرض کنم، یک اشکالی رو از حضرت امام مطرح کنم. حضرت امام در ماده امر قائلن به وضع الوجوب، در صیغه امر قائلن به این که صیغه امر وضع نشده برای وجوب و صرفا حجت عقلائیه بر وجوب. و یک اشکالی رو مطرح میکنن به کسانی که میگوین صیغه امر اطلاقش اقتضا میکند وجوب را. خب این اشکال حضرت امام یک اشکالی در صیغه امر مطرح کرده که در این بحث ماده امر میاد. اشکالی حضرت امام مطرح کرده بر کسانی که میگویند ظهور اطلاقی کلمه افعل اقتضا میکند وجوب را، که این اشکال در کلمه خود امرم میاد و اون اشکال اینه. فرموده است که آقا ما تا حالا هر چی شنیدیم گفتن اطلاق اقتضا میکند که طبیعت لابشر مراد باشد، مثلا اعتق رقبتن، اطلاق اقتضا می کند طبیعی رقبه موضوع اثم باشد، اما از رقبه مؤمنه و رقبه کافره. پس هیچگاه اصالت الاطلاق نمی آید بگوید یک فرد خاص از طبیعت مراد است. اعتق رقبتن بیاد بگم اصالت الاطلاق جاری کنید بگویید مراد از رقبه رقبه مؤمنه است، این چه اصالت الاسلامی؟ اصالت الاسلام میگه مراد از رقبه طبیعی رقبه است، نه خصوص رقبه مؤمنه. خب شما اگر بیایید بگید کلمه افعل اطلاقش اقتضا میکند که مراد طلب وجوبی باشد با این که وضع شده بر طبیعی طلب، این چه اصالت الاطلاق؟ اصالت الاطلاق میگه طبیعی مراد است نه یک فرد از طبیعی. این اشکال حضرت امام در کلمه امر میاد. کسانی که معتقدن مثل محقق عراقی و مثل ما که آمر و کب کزاد اطلاقش اقتضا می کند وجوب را، مواجهن با این اشکال حضرت امام که آخه این چه اطلاقیه؟ اگر شما میگید امر وضع شده برای طبیعی طلب، اصالت و اطلاق هم میگه پس مراد طبیعی و طلبه. چه اصالت الاسلام میگه پس مراد یک فرد از افراد طلب است به نام طلب وجودی؟ این فرمایش حضرت امام ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ما دو جور اصالت الاسلام داریم. یه اصالت الاسلام همینی که ایشون فرمودن اقتضا میکنه که طبیعت موضوع حکم باشه. یک اصالت الاطلاق هم داریم منشأ ظهور انصرافی میشه. مثلا الان ما بیاییم یک اسمی را که مشترک است بین یک فرد معروف و یک فرد غیر معروف و گمنام، مثال می‌زدیم آی خوبی، اطلاق این کلمه موجب میشه انصراف پیدا کنه این کلمه به مرحوم آی خوبی مرجع بزرگ. اگر بخوایم به مرادمون آی خوبی شارح نهج البلاغه باشه، باید بگیم آی خوبی شارح نهج البلاغه، نیاز داره به قید زائد. اگر قید زائد نیاوردیم مقتضای اطلاق این کلمه انصراف آن است به فرد مشهور. اینم یک نوع اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق میگه اگر متکلم مرادش فرد غیر معروف بود لکان علیه البیان. پس مقدمات حکمت میگه سکوت از بیان زائد موجب میشه که بگیم مراد این متکلم اون فرد معروفه. مدعای ما اینه که وقتی که مولا میگه آمر و کبه کذا، ظهور انصرافی در وجود دارد، منتها این ظهور انصرافی ناشی از عدم قید زائد. و الا اگه میگفت آمر و کتب صلات اللیل و ام کان لا بأس به ترکه، دیگه ظهور انصرافی در وجود نداشت.
ایشون میفهمند اگر موضوعیت جامع باشه مقدمات حکمت هم اقتضا میکنه که جامع.
عرض ما اینه که گاهی ظهور انصرافی پیدا می کند در یک فرد، مثلا
نه موضوعه
الان اجازه بدید، اگر کسی بگوید که گوشت بخرید، گوشت وقت شده برای جامعه، اما ظهور انصرافیش در گوشت اصلاحات گوسفند هست مثلا. مثلا
خب
اگر شما اگر مخاطب بره به جای گوشت گوسفند اصلاحات که یک گوشت شترمرغ بیاره، میگه وقتی ما میگیم گوشت بیار، انصراف داره از گوشت شترمرغ. میگه نه خیلی خاصیت داره، خاصیت داشته باشه، انصراف گوشت به گوشتیست که متعارف الاکل است، این ظهور انصرافی است، با این که لفظ گوشت وصف داره برای معنای جامع. حالا پس میشود
نه این ظهور انصرافی که از اطلاعی میفرمایید نوع دوم اطلاعات الاطلاق نشد،
میدونم این ظهور انصرافی ناشی از عدم قید زائد، و الا اگر قید زائدی در کلام بود که این ظهور انصرافی محقق نمیشد، اسم اینو میذارن ظهور اطلاقی. نه بله نه ظهور اطلاقی که منشأ انصراف می شود. حالا ما عرضمون اینه، مدعامون اینه، وقتی طرف میگه مولا میگه آمر کرد به کذا، یعنی طلب می کنم از تو این فعل را، طلب چیزیست که لا ینفک عادتاً عن المطلوب. اگر شما فرض کنید مولا خودش اراده داشت و طلب تکوینی داشت، اراده داشت که آب بیاورد، لا ینفک مراد المولا عن ارادته، در اراده تکوینی، در اراده تشریعیه که مولا اراده دارد که عبد آب بیاورد، اینم ظهور انصرافیش اینه که وزانش همون وزان طلب و اراده تکوینیه، این طلب و اراده تشریعیم ظهور انصرافیش اینه که لا ینفک عن المراد، فقط در اراده و طلب تشریعی اختیار مکلف مطرحه که مکلف اگر اراده نکرد انجام نمیده، اختیار مکلف متخلل است بین اراده مولا و مراد مولا، اما در اراده تکوینیه نه، خود مولا اراده می کند آب بیاورد. در اراده و طلب تشریعی مولا طلب کرده است و اراده کرده است که مکلف به اختیار خودش آب بیاورد و الا فرق دیگه ای عرفاً با هم ندارد. مولا وقتی میگوید من میخواهم آب بیاورم، چه جور ظهور انصرافیش اینه که لا ینفتح مراده عن ارادته. وقتی میگه من میخواهم تو آب بیاوری، اینم ظهور انصرافیش اینه که مراد مولا لا ینفتح عن ارادته، مگر فرض کنیم که آب در صدد امتثال و اطاعت مولا نباشه، در صدد عصیان باشه که اون یک بحث دیگریه. انصاف مطلب اینه که کسی که میگوید به دیگری که آمر و کده کذا، ارید و من که کذا، اطلب و من که کذا، اینا ظهور انصرافیشون در اون طلب و اون اراده ایست که لا ینفک المطلوب و المراد عنه، و این منشأ ظهور کلمه امر بلکه کلمه طلب، کلمه اراده در وجوده. یعنی مولا وقتی میگه اطلب من کذا، ارید من کذا، آمر کذا کذا، همه اینا ظهور انصرافیشون در طلب وجودی. مرحوم محقق عراقی یه وجه دیگه ای ذکر کرده. وقتی که ایشون ذکر میکنه یک مقدار به نظر ما غیر عرفی هست. ایشون میگه که آقا اراده لزومیه اراده شدیده، اراده غیر لزومیه اراده ضعیفه. این از یک طرف. از طرف دیگر اراده شدیده بسیطه، مرکب نیست از اراده و غیر اراده. اراده شدیده کلها اراده هم، اما اراده ضعیفه مرکبه از اراده و عدم مرتبه شدیده. اینم مطلب دوم. و نتیجه میگیره محقق عراقی، میگه که وقتی که مولا میگه آمر که کذا، اگر مرادش اراده غیر لزومیه باشه، یعنی مرادش میشه یعنی مقصودش میشه اراده ضعیفه، اراده ضعیفه ارادت و معقید زائد، معقید عدم وجود مرتبه شدیده. اما اگر مقصود مولا اراده لزومیه باشه، میشه اراده شدیده. اراده شدیده همون اراده قید زائد ندارد. بعد نتیجه گیری میکنه، میگه که خب آمر و کبه کذا که بیان نشد در او قید زائد، بیان نشد عدم وجود مرتبه شدیده از اراده، سکوت از بیان قید زائد نشان میدهد که مقصود مولا در اینجا اراده شدیده است که قید زائد ندارد، نه اراده ضعیفه که ارادتون مع قید زائد، اون قید زائد عبارت است از عدم مرتبه شدیده. انصاف مطلب اینه که این فرمایش اگر عقلن هم درست باشه، لوفورن عقلن هم درست باشه، عرفی نیست. عرف بین استحباب و وجوب تباین میبینه، یه دو حکمن و هر کدام یک خصوصیت زائده دارن. وجوب اراده است مع عدم رضا به طرف، استحباب اراده است مع رضا به طرف. دو قسم و دو فرد از اراده هستند، هر کدام یک خصوصیت زائده دارد، ولذا نمیشه گفت اراده ضعیفه در مستحبات مرکب است از اراده مع عدم مرتبت شدیده من الاراده، ولی در وجوب فقط اراده شدیده است و مرکب از اراده و چیز دیگر نیست. این فرمایش ایشون اصلا عرفی نیست، ولو فرض کنیم از نظر فلسفی فرمایش درستی باشه. از نظر فلسفی هم اگر بخوایم بحث کنیم، خود فلاسفه وقتی این حرف رو بشنون از محقق عراقی اوقاتشون تلخ میشه، چون معتقدند فلاسفه که این امور مثل اراده و امثال آن وجود تشکیکی دارند. تعبیر میکنن میگن ما به الامتیاز در اینها عین ما به الاشتراکه، مثل نور ضعیف و نور قوی. نور ضعیف با نور قوی اشتراکشان در نور بودن است، اختلافشان هم در همین نور است که یکی نور شدید است و دیگری نور ضعیف. این طور نیست که نور ضعیف مرکب باشد و نور شدید بسیط باشد، هر دو بسیط هست. به این معنا که ما به الاشتراک در هر در این نور ضعیف و نور قوی این ما به الامتیاز هست. ما عرفن از فلسفی میگی داره بود نور ضعیف مرکب نیست از نور و عدم مرتبه شدیده. وقتی نور ضعیف مرکب نیست، اگر شما بگید در اتاق نور روشن کن، در اتاق نور ایجاد کن، حتما باید بره این آقا شدیدترین نور را انتخاب کنه، لامپ 400 بگیره بیاره اینجا که حالا فرض کنید حالا شدیدترین لامپ، یا نه ولو لامپ 60 هم بگیره ایجاد نور کرده در اتاق. کی ظاهر این که اوجد نور فی الغرفه نور شدید است؟ نور ضعیف لامپ شد مرکب از نور و ظلمت، مرکب از نور و عدم نور، نه بسیطه. خب پس ما به نظرمون فرمایش محقق عراقی درست نیست، ولی اصل این مطلب که ظهور اطلاقی کلمه امر، بلکه کلمه اراده، بلکه کلمه طلب در این طلب وجوبی هست، این ظهور به نظر ما قابل قبوله. کلام واقع میشه در قول سوم و چهارم. قول سوم رو همین با یک کلمه ان شاء الله تمام میکنم. قول سوم قولی است که ظاهر مرحوم حاج آقا مرتضای حائری است در کتاب مبان الاحکام که کأنه آمرک بالصلاة ظهور نداره در وجود، لا وضعا ولا اطلاقا، اما حجت و عقلائیه هست بر وجود، شبیه اون چیزی که حضرت امام در صیغه ام فرموده. ما اشکالمون یک کلمه است که این حجت و عقلائیه مگر می شود ناشی از ظهور نباشد؟ حالا ظهور وضعی نه ظهور اطلاقی، باید بالاخره ناشی از ظهور باشه. شاهدش اینه که هر کجا ظهور نبود عقلا اثبات نمی کنن وجود را. دلیل لبی بود. اختلاف نسخه بود. یک نسخه گفته بود که آمر که به کذا و امکان لا بعث به ترکه، یه رقم و امکان لا بعث به ترکه ندار، یا خود راوی گفت بابا من شنیدم مولا گفت آمر که به کذا، یادم نیست و امکان لا بعث به ترکه گفت یا نگفت. خب در این مثال ها ظهور منعقد نشده. ای اوقلا احتجاج میکنن در این مثال ها که چرا انجام ندادی؟ بابا خود راوی شک داشت، نطقه اختلاف داشت، دلیل لبی بود. این گونه موارد هیچ حجت اوقلایی نیست. یقع الکلام فی القول الرابع.